أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب این توفیق و این افتخار رو داریم که باز هم به رسم شنبه شبها تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه عصر ایمان رو، برنامه‌ای که حتما شما اگر پیگیر برنامه بودید مستحضر هستید موضوع برنامه رو و کارشناس برنامه رو. الحمدلله این توفیق رو داریم در خدمت حضرت استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسی هستیم. انشالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از سخنانشون، از فرمایشاتشون ببریم انشالله. ابتداً یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعد روال برنامه و سوالات خودمون رو انشالله مطرح خواهیم کرد. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر واهون الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جای این عالم هستن اوقات خوبی رو سپری کرده باشن و تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر واهون الله الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشن، انشالله از بلاها و ابتلاها مصون باشن و انشالله خدا همه بینندگان ما رو و انشاءالله همه محبین و شیعیان و موالیان امیرالمؤمنین و مردم عالم رو از بلای بیماری و مصیبت بیماری انشاءالله مصون بدارد و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیمشون بکنیم. تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزمون پشت صحنه و اتاق فرمان و همه عزیزانی که تلاش میکنن و ما حاصل تلاش اونها میشه برنامه‌ای که بینندگان عزیزمون ملاحظه میکنن و صحبت‌هایی که انشالله مرضی حضرت ولی عصر واهون الله الفدا باشه.
انشالله که همین گونه خواهد بود. ما هم انشالله نهایت بهره و استفاده رو بتونیم از محضرتون ببریم. خب همونجور که بینندگان عزیز در جریان هستند، حالا خیلی مختصر من عرض بکنم که بحث خمس شروع شده بود و اینکه استناداتی که استدلال هایی که ما برای خمس داریم در آیات، در روایات، در سخن فقها چه چیزهایی هست. به حمد الله حضرت استاد استنادات قرآنی رو مطرح فرمودند. ما دیدیم که در آیات قرآن میتونیم از اون برداشت بکنیم حکم وجوب خمس رو به همین شیوهی که الان هست. اما خب طبق سیر فقهی که همیشه متداول هست و بالاخره طریقه استدلال فقها هم بر همین نهاده شده، بریم سراغ مرحله بعد. بعد از اینکه آیات رو بررسی کردیم ببینیم این جلسه برای ما حضرت استاد چه چیزی میخوان بیان بکنن تا اثبات بشود وجوب خمس.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحثمون در باب خمس اساسا بر این اساس وارد مقوله خمس شدیم که خب از جهات مختلفی حجمه این مسئله فقهی اتفاق افتاده. یکی از جانب جریان نواخباری ها که ما نقدشون رو در برنامه داشتیم، به بعضی از وجوه خمس از جانب وهابیت و اهل سنت اشکال و اعتراض مطرح شده، به اصل و اساس پرداخت خمس و به هر حال مشارکت در این مسئله و انجام این فریضه عبادی که تأکید میکنم فریضه عبادی هست، مانند نماز، مانند روزه و دیگر مسائل عبادی ما، یه شبهاتی هم از جانب حالا جریان‌های هم روشن فکری و هم یک فشاری از جانب شیطان به صورت ویژه که چون مسئله مالی هست ذهن خیلی از افراد رو منحرف میکنن از این موضوع که خب عبادات شخصی هستش که داریم. خیلی از افراد نماز رو مشکلی پیدا نمیکنن، حتی روزه رو با سختی هایی که داره به عنوان یک فریضه واجب برای خودشون دارن، اما نسبت به این مسئله که یک مشارکت خاص مالی در مسائل مربوط به ترویج اسلام هست و یک حق مالی هست که خدا مقرر کرده، که هم می‌بینیم که خب ضعف در این واقعه اتفاق می‌افته. با بیان استنادات و استدلال ها، چه از آیات قرآن چه از روایات، به نوعی همه اینها پاسخ داده خواهد شد و از طرفی از نظر معنوی و اخلاقی یک در واقع تلنگر و یک در محضر روایات و در حضور روایات قرار گرفتن از جهت ایمانی هست. چون روایاتی رو عرض کردیم که معصومین علیهم السلام فرمودند که اگر افراد انجام ندهند و فاصله بگیرند، تأثیر بر دیگر اعمال اونها هم خواهد گذاشت. یعنی اشارات خیلی فراوان و جدی نسبت به این مسئله وارد شده. لذا امیدوارم که برنامه‌مون چه بخش‌هایی که علمی‌تر میشه، چه بخش‌هایی که عرفی‌تر میشه و در واقع روانتر بحث اتفاق میفته، مورد استفاده همه بیننده هامون باشه. و باز عرض میکنیم که چون برنامه هست که همه بینندگان عزیز میبینن، جاهایی که احساس میکنن بعضی از بینندگان عزیزمون که از اقشار عادی جامعه هستن، یعنی اقشار دیگر جامعه هستن، شغل آزاد دارن، تحصیلاتی که مربوط به مباحث حوزه و غیره نباشه، اگر احساس کردن یک جاهایی ممکنه سخت بشه بحث ما، بر ما ببخشایند، صبر بکنن. و از اون طرف هم اگر عزیزانی از اهل علم، از روحانیت، از دانشگاهیان عزیزمون پای گیرنده هستن، اگر جایی رو ما برای اینکه روشن‌تر بشه مسئله برای دیگر اقشار یک مقداری بیشتر توقف کردیم، یک مقداری بیشتر توضیح دادیم، اونها بر ما ببخشایند. به هر حال برنامه تلویزیونی هست، هر مخاطبی ممکنه پای گیرنده نشسته باشه و برنامه رو دنبال بکنه. لذا صبر هر دو طرف، این توصیه به صبر رو ما به عزیزان داریم که انشالله بحث روشن بشه و مورد استفاده همه قرار بگیره.
انشالله. بسیار خوب. خب حضرت استاد، همونجور که فرمایش کردین، حالا ما قبلش آیات رو هم بررسی کردیم، اما قبل از اینکه سراغ روایات بخوایم بریم، جزئی تر روایات رو بررسی بکنیم، حالا شیوه علمی همونجوری که حضرت عالی فرمودین، بر این هست که بالاخره نکته‌ای هست به اسم مثلا عمل اصحاب یا ترک اصحاب نسبت به یک روایتی. هر چند روایاتی وجود داشته باشه، اما خیلی وقتا فقها بررسی میکنن آیا فقهای پیشین، مخصوصا حالا اون قدمایی که بودن، آیا عمل کردن به این نوع روایات هستن یا خودشون عمل نکردن. کما اینکه الان ما بسیار هم مشاهده میکنیم این افرادی که میان نفی میکنن بحث خمس و اینها رو کلا میخوان زیرا بشو بزنن، استناد میکنن میگن اصلا این یه چیزیه که تازگی به وجود اومده و قبلا اصلا نبوده و بالاخره این بحثایی رو مطرح میکنن. دیدگاه حالا به عنوان یکی از قدما اگه مد نظرتون هست بفرمایید ببینیم راجع به خمس چگونه بوده.
بله همینطور هست. ببینید متاسفانه با توجه به اینکه مبانی برای خیلی از افراد روشن نیست و بدون در دست داشتن مبانی میان در فضای مجازی شروع به بحث میکنن، برای خیلی ها شبهه ایجاد میشه که خب حالا واقعا از کی این خمس مطرح شده، از چه زمانی این خمس مطرح شده. یا بعضی از آقایون میگن که خب خمس که مال زمان ائمه بود، بعد از ائمه دیگه چرا شما هنوز حرف از خمس میزنید، در حالی که میبینیم خب از صاحبان کتب اربعه تا به امروز علما و فقها آمدن مسئله خمس رو و روایات خمس رو و عمل به روایات خمس رو مد نظر قرار دادن. جالب هست که شیخ طوسی که یکی از صاحبان کتب اربعه شیعه هست و اتفاقا دو تا از چهار تا کتاب کتب اربعه شیعه رو ایشون تألیف کردن و روایات رو جمع آوری کردن، تهذیب الاحکام و استبصار رو، در کتاب تهذیب الاحکام در جلد چهارم انتشارات مکتبة الصدوق شیخ الطائفه ابی جعفر محمد ابن حسن ابن علی طوسی متوفای 460 هجری قمری مکتبة الصدوق، ایشون در این جلد چهارم صفحه 155 باب الخمس والغنائم، در باب خمس و غنائم ایشون نوشتن قال الشیخ رحمه الله والخمس واجبون فی کل مغنم ثم قال خمس در هر سودی واجب است ثم قال والغنائم، حالا غنائم چی هست؟ کل ما استفید بالحرب من الاموال والسلاح والاسباب و رقیق و ما استفید من المعادن و الغوص و الکنوز و الانبر و کل ما فضل من ارباح تجارات و زراعات و صناعات من المعونت و الکفایه فی طول سنت علی الاقتصاد. این یک در واقع فتوای کامل در مقدمه باب خمس و غنائم از شیخ طوسی علی الله مقامه و شدید که بعد از اون شروع میکنن یک به یک روایات رو در این باب میارن. خب خمس واجبه در هر غنیمتی. حالا غنیمت یا غنائم چیا هستن؟ هر چیزی که با جنگ به دست بیاد از اموال و سلاح و نمیدونم لباس و اون کسانی که به اصطلاح به عنوان بنده در جنگ به اسارت گرفته میشن و ادامش، اینا مربوط به حرب بود، مربوط به جنگ بود که روشنه. ادامش اون چیزی که به دست میاد از معادن، اون چیزی که از جنگ ها به دست میاد، اون چیزی که از قواسی به دست میاد، اینها هم یک دسته، چیزایی که دریایی و اینها هستش یا گنج هستش یا معدن هستش که قبلا هم عرض کردیم که مثلا معدن رو کنز گرفتن قالب از در واقع علما و در روایات هم آمده به اعتبار اینکه اون هم پنهان هست و اون هم به نوعی بدون زحمت منافع جدی داره. زحمت داره ولی زحمت اون به نسبت منافع چیزی که به دست میاد
اون
بله به حساب نمیاد. بعد و ادامش هر چیزی که از تجارت به دست بیاد، از سود تجارت اضافه بیاد، از سود زراعات صناعات، از معونه، اون چیزی که اضافه بیاد از تجارت زراعت و صناعت، از چی؟ از معونه، یعنی از خرج فرد، خرج زندگی فرد، ول کفایه فی طول سنه علل اقتصاد. به صورت متعارف اگر زندگی بکنه چه مقدار از مال کفایت میکنه در زندگی او، که حالا همین کفایت در طول سال یا معونه سال خود این انقدر جزئیات فقهی داره که من فکر نمی کنم اصلا به ذهن این آقایون خطور کرده باشه این جزئیات، که آقا وقتی میگه آقا کفایت معیشت باشه در طول سال زندگی او تأمین بشه اضافه اون، اون وقت اینجا جزئیاتی به وجود میاد، مثل اینکه اگر کسی خرجی در زندگیش بکنه که متناسب با زندگی اون نیست، یک نفر به جای یک فرشی که مثلا 3 میلیون تومان 5 میلیون تومان الان میارزه و کار او رو راه میندازه، متناسب با زندگی و متناسب با بقیه وسایل او هست، بگه خیلی خوب برای اینکه خمس اون تعلق نگیره، یا نه همینطوری بلند شه بره یک فرش دست باف 150 میلیون تومانی بخره.
بله
اینجا باید خمس اون رو پرداخت بکنه، چون معونه او و کفایت معیشت او به این مقدار نیست، کمتر از این مقدار هست. یعنی اینها گاهی اوقات بعضی از افراد خیلی ساده انگارانه، ما در کلیپ هایی که از بعضی از این آقای نو اخباری هم پخش کردیم این نکته رو توضیح دادیم. ببینید این ساده انگارانه که بگیم خیلی خوب فقها چیکار میکنن، فقها میشینن پیش خودشون میگه خب الان چی فتوا بدیم؟ آقای مرعشی من شما سوال میکنم چی فتوا بدیم بهتره؟ شما میگه آقا بگو این کارو باید انجام بدن، این کار حرامه. یعنی یه تصور بسیطی گاهی اوقات دارن بسیطی. یعنی یه مرتبه یک روایت از یک کتاب فقهی پیدا میکنن یا از یک کتاب روایی پیدا میکنن، میان این روایت رو در فضای مجازی نشون میدن برای مخاطبینشون، که انه این روایت رو اینها برای اولین بار رفتن گشتن پیدا کردن.
هیچ کسی قبل از اینها
هیچ کسی قبل از اینها ندیده، هیچ فقیهی این روایت رو ندیده، بدون دیدن این روایت تا حالا فتوا داده بودن. این خیلی ساده انگارانه است و اتفاقا فریب ساده ایه، یعنی از این به عنوان یه فریب استفاده میکنن، میان به مخاطبشون میگن بله ببینید روایت این چنینی وجود داره. در آقا فقیه این روایت رو دیده، گاهی اوقات این روایات در همین درس خارجهای فعلی مراجع عظام تقلید و صاحبان دروس خارج حوزه علمیه قم، گاهی اوقات یه روایت جلساتی در رابطه باش داره بحث میشه از جانب استاد. چرا اینقدر ساده انگارانه بحث میکنید و به مخاطبینتون القا میکنید که بله یه نکاتی و یه روایتی هستش ندیدن، یا نه مراجع روایتی وجود نداره و بر اساس ذهن خودشون میان فتوا میدن؟ که حالا من ادامه خیلی جالبه امشب مدارکی آوردم که نشون میده دقیقاً مراجع اعظام تقلید علمای شیعه دقیقاً بر اساس روایات، یعنی در موارد متعددی عین روایت آمده، سند روایت بررسی شده یا نظر داده شده در اوتا سند روایت و بعد به عنوان مستند شرعی این روایت مورد استفاده قرار گرفته. بله. اینجا لذا این ایشون در ابتدای باب الخمس و الغنائم در واقع فتوای خودشون رو، آقایونی که ضمناً میگن که آقا فتوایی وجود نداره از مراجع، از علمای پیشین، علمای قدیم مثل صاحبان کتب، فتوای وجود، خب این فتوای صریح شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکامشون و بعد روایات رو میارن و روایات رو مطرح میکنن.
این یکی که بنا بوده اصلا کتاب حدیثی باشه باز هم فتوا توش
باز هست، باز هم درش فتوا هست، نظر دادن، دقیقاً مشخص کردن که کدوم ها با چه ویژگی هایی در رتبش خمس مطرح هست.
بله. بسیار خوب. خب پس این از این باب که ما اتفاقا خیلی وقتا میبینیم که در جای جای فعلا این فقه فعلی که هست، این رساله هایی که هست، واقعا همینجوره که در زمان قدیم حالا علمای سابقی که بودن اینها به این صورت بست و گسترش پیدا نکرده. ما بخوایم پی یک مسئله ای رو بگیریم میبینیم به صورت کاملا مختصر بیان شده قبلا، اما به این تفصیل از همون زمان چه این چیزی مطرح بوده واقعا جایی تعجب داره. بسیار خوب. خب حالا اگر موافق باشین حالا ما بریم سراغ روایات ببینیم اون خود اصل اون روایات چی هستن. نمیدونم اگر
بله روایات رو هم انشالله من از منابع مختلف، موارد متعددی که در تو باش خمس مطرح شده عرض میکنم. اولین بخش روایی و بحث روایی که میخوام مطرح بکنم در این جلسه، زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، یعنی خرید زمین از مسلمان توسط کافر ذمی، که این رو درش خمس مطرح کردن و روایات رو آوردن. در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف از صاحبان کتب اربعه متوفای 381 هجری قمری، در جلد دوم این کتاب چاپ مؤسسه نشر الاسلامی در واقع جامع مدرسین حوزه علمیه قم، در صفحه 42 از جلد دو روایت شروع میشه. روا ابو عبیدت الحزا عن ابی جعفر علیه السلام، بعد در پاورقی کار تحقیقی که شده طریق مؤلف به ابو عبیده حزا زیاد ابن عیسای کوفی هست، ثقه هست و در مشیخه نیامده و والخبر رواه الشیخ، همین روایت رو شیخ طوسی در تهذیب خودشون آوردن جلد یک صفحه 389 به سند صحیح، به سند معتبر. در ادامه روایت این است: ایما ذمی، هر ذمی که اشترا من مسلم ارزن فعلیه الخمس، اگر آمد زمینی رو از مسلمانی خرید باید خمس پرداخت بکنه. حالا شاید بگن که آقا چرا نسبت به ذمی این مطلب گفته شده، این رو بحث‌های مفصل انجام دادن، در بعضی از عبارات آمده که حالا اینها باید یه جزیه‌ای بدن، یه مبلغی هستش، این مبلغ در این صورت این گونه میشه، حالا که زمین مسلمان میشه باید به اصطلاح خمس پرداخت بکنن. اما اصل این که یه همچین حکمی در یک روایت به این شکل آمده،
این تعبیر خمس براش به کار رفته
بله، یعنی یک پنجم اون رو، این هم به عنوان واجب شرعی که باید از او گرفته بشه و پرداخت بشه وجود داره. حالا بحث فقهی ریزش به اصطلاح دیگه خارج از جلسه ما. روایات دیگری هم ادامه داده، من میخوام همین روایت رو با در واقع بررسیش و فتوای نسبت بهش و حکم نسبت بهش عرض بکنم. فقط اشاره بکنم به روایت هایی که بعد از این آمده، که مثلا محمد ابن مسلم از ان احده ما امام باقر امام صادق نقل کرده که ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی وقد طیب نازالک لشیعتان لتطیب ولادتهم او لتزکو ولادتهم. در روز قیامت صاحب خمس سراغ خمس رو از خدای متعال بگیرد. بعد گفتن که ما این مطلب رو به اصطلاح اون مقداری که در اوتوبا تیب ولادت بود، که تیب مشکل تیب ولادت نخورند، که قبلا اشاره کردیم که مواردی هست مثل جایی که در حکومت غیر امام غنیمت جنگی گرفته میشه به افراد داده میشه، برای اینکه اینا تیب ولادت داشته باشن امام معصوم بخشیدن و روایت‌های فراوانی در رابطه با خمس در ادامه این مسئله آورده. همین روایت رو همونطوری که در پاورقی اون کتاب توضیح داده شد، تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد چهارم صفحه 159 همون روایت، عن ابی عبیدت الحزا سمعت ابو جعفر یقول ایما زمین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس یا خمس. بعد جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، این در جامع المدارک مرحوم خانساری، اینجا در این کتاب که کتاب فقهی هست، در کتاب الخمس جلد 2 صفحه 120 آمده، حکمی رو شروع کرده، مسئله فقهی رو مطرح کردن، از سادس مما یجب و فی الخمس، ششمین چیزی که درش خمس واجب هست، عرض ذمی از زمانی که از مسلمانی بخره، نسب الوجوب الشیخ و اکثر المتأخرین و الاصل فی هذا الحکم، این خیلی مهمه، اصل در این حکم چیه؟ وقتی میگن اصل در این حکم چیه؟ یعنی روایتش چیه؟ یعنی وقتی مسئله فقهی رو داره مطرح میکنه، بلا فاصله مدرک اون رو داره مطرح میکنه. ول اصل فی هذا الحکم، اینو خوب بینندگان عزیزمون ببینن که این گونه روایت داره مورد استفاده قرار میگیره، این گونه بر اساس روایت، بلا فاصله بعد از اینکه حکم رو میگه، میگه ول اصل فی هذا الحکم. اصل در این حکم یعنی چی؟ یعنی روایتی که درباره این حکم وجود دارد این هست، صحیحت ابی عبیدت الحزا، صحیحه ابو عبیده حزا هست که این مطلب، یعنی دقیقاً بر اساس روایت، و اون هم بر نظرش در تو روایت داره میگه که روایت رو ما صحیحه میدانیم. این یک مورد از مواردی که مطرح شده. مورد بله، دیگر
یعنی خیلی مثلا حالا توی همین منبع احساس میکنم، یعنی خود این تعبیر خیلی وقتا خود روایت رو بکاریم، من خود همین الاصل فی هذا الحکم خیلی وقتا حالا توی کتب دیگه هم هست که ظاهرا اشاره به همون اصول اربعه معی میکنه که بارها بودن و حالا بعدها در کتب مختلف نقل شده، یعنی که نه باز هم چنین برداشتی فکر کنم
بله بله، یعنی که دقیقاً حکمی که داره صادر میشود بر اساس چی هست؟ بر اساس یک مدرکی هست. اصلا اسم کتاب چی؟ اسم کتاب جامع المدارک هست، یعنی آمده مدارک بسیاری از احکام رو آمده در این کتاب به عنوان کتاب فقهی مرحوم خانساری جمع آوری کرده. روایت دیگری رو ما عرض میکنیم در رابطه با خمس و وجوب خمس در هر فائده ای که قبلا گفتیم، بعد این روایت تخصیص زده شده به اون روایتی که بحث معونه سال هست، یعنی منافاتی با هم نداره، یکیش عام هست یکیش خاص هستش، یکیش مطلق هست یکیش مقید هستش. در کافی شریف مرحوم کلینی المجند الثانی الاصول صفحه 729 در کتاب الحجه از به سال علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر که اصحاب اجماع هست، عن الحسین ابن عثمان عن سماعه قال سألت ابا الحسن عن الخمس و عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چیزی که مردم به دست بیارن، فایده‌ای که مردم به دست بیارن کم باشد یا زیاد، در همه اینها هست. خب در بعضی روایات وقتی سوال کردن دقیق‌تر از حضرت فرمودن که بعد المعونه، بعد الکفایه، اینها در توش مطرح شده. همین روایت در کتاب مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع مرحوم وحید بهبهانی متوفای 1205 هجری قمری، تحقیق و نشر توسط مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، جلد 11 این کتاب، جلد 11 صفحه 40 آمده، نصوص میگه قول صاحب کتاب که این شهر رو برش ایشون نوشته، گفته ولی نصوص الی آخرهی، میگه حالا نصوصی که ایشون در رابطه با این مسئله بیان کردن این نصوص چی هست؟ نصوص اقول هی صحیحت و سماعه عن الکاظم علیه السلام انه سأل عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. توضیح بدم اینجا رو، صاحب کتاب فتوایی رو مطرح کرده، گفته این فتوا علتش به خاطر نصوصی هستش که در اینجا داریم، همین فتوا که باید از هر چیزی افراد خمس پرداخت بکنن. بعد ایشون در شرح اون مطلب میگه این، اما این که گفتش ولی نصوص، به خاطر نصوصی که وجود داره این اتفاق میفته، این نصوص چی هست؟ اقول هی صحیحه سماعه عن الکاظم علیه السلام، اون صحیحه سماعه از امام کاظم علیه السلام هست، ادامه روایت رو آورده. یعنی ببینید وارد این فضا بشیم، این فهم رو نسبت به علمای سلف، علمای بزرگوار شیعه پیدا بکنیم که اونها توجه به روایات داشتن، اونها بر اساس روایات فتوا میدادن. اون نگرانی که ما نسبت به قبر و قیامتمون داریم، نسبت به حساب و کتاب آخرت داریم، اونها بسیاریشون ده ها برابر ما این نگرانی رو داشتن. لذا موارد متعدد در جاهایی که یا احتیاط، حکم به احتیاط میدادن، حکم به توقف میدادن، خیلیش از همین بوده که یعنی اونقدر کار دشوار میشد. یعنی گاهی از موارد هست اونقدر فقیه احساس سختی میکنه در مسئله، اونقدر در میان این همه روایات متعدد و آیات مشکل میشه براش، گرفتاری براش ایجاد میشه که خب الان دقیقاً چه برداشتی برداشت ثواب هست. چون اساتید ما در دروس خارج حوزه علمی قم فراوان این اتفاق میافتاد، در درس‌های عالی حوزه علمی قم فراوان این اتفاق میافتاد، گاهی اوقات در رابطه یک مسئله 5 قول و 5 برداشت. که من جلسات اول وقتی که میخواستم قصه سختی فتوا رو بگم و اینکه اگه قرارش خود ما انتخاب بکنیم چه بلایی سرمون میاد، روایاتی رو آوردم در رابطه با خروج از احرام که در کجا اتفاق بیفته. گفتم روایاتش یه بگونه ای هست که از صدرستان تا حالا ما شاید فکر میکنم اون زمان نگاه کردم حدود 12 قول داشتیم از روایات برداشت شده بودش. هر کدومم ابتدا به ساکن آدم نگاه میکنه میگه راست میگه ایشون، اینم نگاه میکنه میگه راست میگه، هر کدومو نگاه میکنه. بعضی روایات گفته که حتما در منا باشه، بعضی روایات گفته در مکه میتونه باشه، بعضی روایات شرط گذاشته در منا، بعضی روایات شرط گذاشته در مکه. بعد این روایات دسته های مختلف با بررسی های سندی، که حالا من تو بررسی سندی الان این شخص رو ثقه میدانم یا نمیدانم، رسیدم به جنبندی که این شخص مورد وثاقت هست یا خیر. لذا واقعا کار تخصصی هست. این ساده انگاری که دارم عرض میکنم یعنی این که ما یه کار کاملا تخصصی کارشناسی رو اونقدر بیاریم پایین، تقلیل بدیم، بگیم که نه یک نفری آمده جلوی یه ساختمونی که مرکز تأسیسات برق کل شهر هست ایستاده، بعد یه نفر بیاد بهش بگه آقا اینجا بی خودی این همه مهندس گذاشتن، اینجا خیلی آسونه، چند تا کلیده، شما بزنی پایین برقا میره، بزنی بالا هم برقا میاد. این فقط اون لحظه ای که احیانا کسی میخواسته از مسئولین برق رو خاموش بکنه، مثلا یه منطقه رو میخواستن خاموشی بدن، اونو فقط دیده که این با کلید بالا پایین میشه. بله. اون جاهایی که گیر میکنه، اون جاهایی که اتصالی میکنه، اون جاهایی که نیاز به صدها کار تخصصی داره، اینا رو دیگه نگاه نمیکنن. مثل همون صحبتی که اون وقت آقای اللهیاری مطرح میکرد، میگفتش که مگه روایت تو کتاب نیومده شما رفتی وارد کربلا شدی، این گونه این دعا رو بخوان، این کارو انجام بده، غسل کن، مشرف شو حرام. خیلی راحته دیگه. نه. همین خیلی راحته دیگه. وقتی شما وارد روایتش بشی، از سوال باید بکنی از این آقا الان یه روایت من نشون بده، رفتن کربلا واجبه یا نه، وجوبشو ثابت کن. اگه وجوبش هم بگی نه، همینطوری بگی نه، باز دو مرتبه گرفتار میشه، چون ممکنه واجب باشه، شما الکی گفتی واجب نیست. استحبابشو بگو، استحبابش چه مدت یه بار میتونه باشه. یعنی اونقدر سوالات ریز تخصصی هست، این ساده انگاری لطمه به دینداری ما میزنه.
حقیقتا همینطوره، کما اینکه ما خیلی وقتا مشاهده میکنیم توی همین الان یک دغدغه ای برای خیلی بخوان تشخیص بدن فرد اعلم چه کسی هست در بین این علما. خیلی‌ها میگن اعلم اون کسیه که اینکه روایات رو تمام این علما و فقها دیده باشن، که مفروغان انه، اعلم اون کسیه که بتونه بین این همه روایات بتونه جمع بهتری انجام بده، یعنی یک پله کاملا بالاتر. حالا اینها اومدن چقدر به قول شما تنزل دادن این مقام رو که نه، اعلم میشه اون کسی که اصلا هیچ کدوم از این روایات رو ندیده، فقط یکی از اونها رو دیده، حالا داره بر اساس همون یه دونه حکم میکنه. بسیار چیز در گفتن، همین گفتنش هم برای ما خنده داره، حالا چه برسه به این که خیلی وقتا متاسفانه ما مشاهده میکنیم چقدر هم واقعا اینها خودشون فکر میکنن چه شاهکاری کردن، رفتن یک روایت از یه جایی پیدا کردن و آوردن این رو و گفتن اینا ما کشف کردیم چیکار کردیم و اینها، کشف کردن به قول استاد این کلیده رو بزنن بالا این روشن میشه. بسیار خوب،
بله،
خدمتتون هست.
مورد دیگه در رابطه با وجوب خمس در امتعه و صنایع هست که روایات فراوانی داره، در همون جلد از تهذیب الاحکام که اون مطلب مطرح شده بودش باز من روایتش رو عرض میکنم. تهذیب الاحکام شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف، جلد چهارم، مکتبة الصدوق، صفحه 158. روایت معتبر هست و صحیحه هست، کنار اون هم قید شده صحیحه بودن روایت. از علی ابن محزیار هست، قال علی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم و ای شیء حقا فلم ادر ما اجیبه. میگه من قیام کردم به این که اقدام کردم به این که حق مالی اهل بیت رو به مردم و واجب هاشون رو بهشون بگم و حقی که مربوط به اهل بیت هست بگیرم. بعضی از اینها آمدن از من سوال کردن، فقال لی بعضهم و ای شیء حقه، حق چی هست، چی باید پرداخت بکنم، من نتونستم جواب بدم. میگه فرمودن یجب علیهم الخمس، خمس بر اونها واجب هست. فقلت فی ای شیء، ففی ای شیء، در چه چیزی این خمس واجب هستش؟ خب بله خمس بدن، خب در چه چیزی خمس بدن؟ فی امتعتهم و ضیاعهم، در کالاهاشون و در به اصطلاح اون وسائل و لوازمی که برای کار دارن. و تاجر علیه و صانع بیده، اون چیزی که باش تجارت میکنن، اون چیزی که باهاش صنعت انجام میدن، کاری رو چیزی رو تولید میکنن. فقال ذالک اذا امکنهم بعد معونتهم، این برای زمانی است که امکان پیدا میکنن بعد از معونه‌ای که برای زندگیشون هست، یعنی اون مقداری که میماند از معونه اینها. این یک روایت. بعد این روایت در الاستفسار فی مختلف من الاخبار شیخ طوسی هم آمده، ملاحظه میفرمایید در مجلد دوم، این روایت روایت معتبر که اینجا ابو علی ابن راشد و قال علی ابو علی ابن قلت له امرتنی بالقیام، که قلت له گفتم به او، مقصود امام هادی علیه السلام هستش، مراد در اینجا امام هادی علیه السلام هستش. خب این ایشون هم روایت رو بوده. بعد در مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، مرحوم وحید بهبهانی در جلد 11 صفحه 41، اونجا بخشی داره به نام وجوب الخمس فی ارباح المکاسب، وجوب خمس در سود کسب و کار. اینجا باز استناد به این روایت و صحیحت و علی ابن محزیار دقیقاً روایت رو آورده و استناد به روایت کرده برای اینکه ماجرا رو و در واقع این خمس رو ثابت بکنه. ببینید هم بیان روایات، یعنی هم وجود روایات متقن خیلی واضح شفاف و هم استناد فقها به این روایات،
بله.
هیچ امر مخفی نادانسته‌ای اتفاق نیفتاده و جالبه همه اینها در دوران غیبت حضرت ولیعصر هستن. یعنی اگر قرار بود که دیگه بعد از غیبت فتوایی نباشه، خمسی نباشه، خب اینا نباید فتوایی به خمس میدادن. و اگر قرار بود اینها نسخ شده باشه، باز نباید این علما به روایت نسخ شده، چون بعضی از یکی از آقایون برای من پیام گذاشته بود که آقا اینها روایت های منسوخه، ناسخاش هم بخون. گفتم باشه، ناسخا هم از دید شما میخونیم، اما بدانید که کسی مانند وحید بهبهانی، کسی مانند مرحوم خانساری، کسی مانند خود شیخ طوسی که فتوایی به این دادن، اینها روایات ناسخ و منسوخ و همه روایات رو دیدن، با بررسی همه روایات. پس از دید این علمای بزرگوار، این روایات منسوخ نیست که بهش فتوا دادن. اگر 20% هم قطعی بود منسوخ بودنش، رفته بود به این سمت که منسوخ باشه، این فتوا با این قطعیت نسبت به اینها داده نمیشد. البته بررسی میکنیم روایاتی که تقریبا ما پیگیری کردم ببینم که خب آیا روایاتی که آقایون میگن در نفی خمس، در حلیت خمس، اینا مربوط به دوران مثلا حضرت ولی عصر و احنا لحول فداس همه، یعنی آخرین امام ها، امام عسکری یا امام زمان این مطلب رو بیان کردن. دیدم نه، در دوره های دیگه هم بوده، هر کدوم به یه دلیلی، یه نفر شخصی آمده اجازه گرفته، گیر بوده، یه زمانی در زمان حکام جور بوده، این مال ها مصادره می شده به جای اینکه بخوان بفرستن به سمت امام معصوم که هم جان امام معصوم به خطر بیفته، هم به اصطلاح مصادره بشه این اموال، حضرت آمده حلال کرده. ویژگی هایی داره که ما دقیقاً روایاتو میاریم دونه بدونه ویژگی هاش که هر کدوم از اینا چه ویژگی داشته که امام معصوم این مطلب رو بیان کردن، داریم و از امام های مختلف هم داریم. یعنی اگر قرار باشه بگیم آقا اینا همه از مثلا امام باقر و امام صادق و امام کاظم هست علیهم السلام، بعد امامان بعدی آمدن تحریم تحلیل کردن گفتن که بر شما حلال باشه، نه، از همین ائمه علیهم السلام هم روایات تحلیل داریم، از بعدی ها هم داریم، از اون بعدی ها روایات وجوب خمس داریم، روایات تحلیل هم داریم. منتها کی اینا رو باید کنار هم قرار بده، وظیفه کیه، به گردن و به عهده چه کسی هست و چه کسی توان این کار رو داره، این نکته مهمی هستش که باید عرض بکنه.
انشاءالله بسیار عالی. و همون جور که همه هم دیدیم، این که حالا خیلی وقتا ممکنه افراد منتظر این باشن که ما روایات رو از مصادر و مسانید اصلی خودشون، از اون دست اولی ها به قول خودمون مشاهده بکنن، خب این یه فله هست، برای بعضی کارا به کار میاد. اما در اینجایی که ما اصلا ادعامون اینه، یعنی میخوایم این رو اثبات بکنیم که اتفاقا فقها و علمای بعد از خود زمان معصومین هم خودشون داشتن به همون نصوص استناد می‌کردند، این دیگه یه تیر و دو نشونه. وقتی که روایت رو از کتاب خود این علما و فقها ذکر می‌کنیم، طبیعتاً خود این هم اثبات کننده روش و منهج اون علما و فقها هست و هم خود روایت رو به ما نشون میده. بسیار خوب. همینجور که مشاهده می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده. اگر نقدی دارین نسبت به این مطالبی که داره بیان میشه، یا توضیحی دارین و یا اینکه هر مطلبی که احساس میکنین جاش در این برنامه خالی هست، تماس بگیرین. انشالله صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید، حضرت استاد هم هستن، پاسخگو خواهند بود. و یا اینکه اگر نمیخواین بالاخره به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنین، پیامتون رو بفرستین با همین شماره ها، انشالله ما بازخوانی میکنیم و استاد هم باز پاسخگو خواهند بود انشالله. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
دست دل بر دامن آل ابا باید زدن،
در عالم شاده معصوم را باید گزید، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
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 عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شاهد برنامه عصر ایمان هستید، برنامه‌ای که این جلسه اختصاص داره به مبحث خمس، مبحثی که بارها و بارها ما متاسفانه الان داریم می‌بینیم در شبکه‌های مجازی، در فضای مجازی، خیلی از این افرادی که ادعای مخترع بودن و کاشف بودن مثلا یک نمیدونم رفتن یک معدن روایاتی پیدا کردن، اومدن یکی یکی دارن اینها رو قطره چکانی به مردم میدن و بالاخره ادعاهای عجیب غریب و خندداری مطرح میکنن، الان یکی از اون ادعاهاشون اینه که آقا خمس یه چیز مندرآوردی، الان شما اومدین این رو ابداع کردین، اون چیزی که بوده زمان اهل بیت بوده و الان دیگه این رو خود علمایی که الان هستن برای خودشون ساختن. خب ما مفصلا اومدیم این رو بررسی کردیم الحمدلله و دیدیم که اولا علمای سابق هم مستندن به روایات چنین فتاوایی رو بیان می‌کردند و روایات متعددی هم در همین زمینه دیدیم. حالا ادامه اون روایات رو از حضرت استاد می‌خوایم که برامون بفرمایید، ان شاءالله استفاده کنیم.
بله، همونطور که عرض کردیم از کتب اربعه، از تهذیب الاحکام روایاتی که ایشون جمع‌آوری کرده بودن و بهش فتوا داده بودن رو عرض کردیم. یکی دیگه از موارد وجوب خمس که شیخ طوسی علی الله مقامه شریف در تهذیب الاحکام آوردند، وجوب خمس در معادن هست. در جلد چهارم این کتاب، ادامه همون بابی که عرض کردیم، در جلد چهار صفحه 156 روایتی نقل شده عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، از اوتر روایت مفسر، محمد ابن علی ابن محبوب، عن العباس ابن معروف، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام. این که خوندم به هر حال دارم نقل میکنم روات روایت رو، بعضی از علما مقید بودن که روات رو بخونن و میگفتن نورانیتی در همین ذکر نام روات و اون روایت رو کامل به اصطلاح خوندن هستش. لذا گاهی حالا همه روایات رو نمیشه از نظر فرصت و غیره، ولی گاهی واقعا چشم آدم به بعضی از این شخصیت‌ها مثل زراره، حماد بن عیسی، این شخصیت‌های عظیم که واقعا زحمت برای مذهب کشیدن، زحمت برای دین کشیدن میفته، واقعا چشم آدم نورانی میشه. دیدن این روایات بر صفحه موجب نورانیت و انشاءالله نورانیت قلب و دل ما خواهد بود. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها، سوال کردم از حضرت دعوتا معادن که چه حکمی داره، چی از حقوق مالی درش هست. حضرت فرمودن کل ما کان رکازن ففیه الخمس، هر چیزی که حالت گنج داشته باشه درش خمس هست. و قال ما آلجته دمال کفیه مما اخرجه الله منه من حجارته مسفل خمس، یه از اون باید اون مقداری که بعد از اینی که من حجارته مسفل خمس، اون سنگ بعد از اینی که به دست اومد، بعد از اینکه تصفیه شد که مصفای خمس رو گفتن، یعنی بعد المعونه، بعد معونه اخراج این سنگ معدن، یعنی اگر هزینه هایی میشه برای مثلا کارگر، برای آلاتی که برای استخراج استفاده میشه، ممکنه جایی مثلا از دینامیت استفاده بکنن برای انفجار و استخراج، میگه بعد از کسر این هزینه ها باید خمسش پرداخت بشه. این روایتی که ایشون آوردن، بعد ما مراجعه میکنیم، میبینیم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در جلد ششم کتاب ملاذ الاخیار خودشون فی فهم تهذیب الاخبار این روایت رو آوردن و مورد بررسی قرار دادن. حدیث چهارم، محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام همون روایت. الحدیث الرابع صحیح ایزن، یعنی این روایت رو ایشون تصحیح کردن و بعد شروع کردن به اصطلاح یک به یک از کلمات این روایت رو هم بیان کردن و توضیح دادن از جانب خودشون. این هم به اصطلاح یک روایت در رابطه با وجوب خمس در معادن. وجوب خمس در به اصطلاح گنج معدنهای سرب و مس و آهن و طلا و نقره باز در روایت دیگر آمده، یعنی یک موضوعی از مسئله خمس که روایات متعدد داره.
بله.
یک گوشه توی کتاب فرعی یه روایت باشه برای اون، نه، واقعا روایتاش هم از حیث دستبندی مسئله خمس، نحوه وجوب خمس، به چه چیزایی تعلق میگیره، فراوان در روتوش روایت داریم. در کافی شریف ثقت الاسلام کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی رازی متوفای 329 هجری قمری، در جلد دوم صفحه 728، روایت عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن معادن الذهب والفضه والحديد والرصاص والصفر فقال عليها الخمس، به اونها، به همه اونها، طلا و نقره و آهن و سرب و اینها همه خمس تعلق پیدا میکنه. بعد من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، چون ما اگه همه رو مثلا از تهذیب الاحکام می آوردیم، خب بعضی از این آقایون ابایی ندارن که به شیخ طوسی علی الله مقام شریف هم تهمتی بزنن. اگه همه از اونجا بود میگفتن خب شیخ طوسی اینها رو جمع کرده، با اینکه بالاخره کتابشون که کتب اربعه و عرض کردیم دو تا از چهار کتاب تألیف ایشون هست، اما در بقیه کتب هم موجود هست، آوردیم از کتب اربعه. کافی شریف که یکی از کتب اربعه است، یکی هم من لایحضر الفقیه شیخ صدوق. در عرضم خدمتون که من لایحضر الفقیه جلد دو صفحه 40، اینجا هم این روایت رو سأل عبیدالله ابن علی الحلبی ابو عبدالله علیه السلام عن الکنزه کم فیه، در رابطه با به اصطلاح گنج چه مقدار هست، چه مقدار باید پرداخت بشه، حضرت فرمودن خمس. در رابطه با معادن پرسیدن، حضرت فرمودن خمس. در رابطه با رصاص و صفر و حدید و معادن دیگه، نمیدونم سرب و غیره و اینها سوال کردن، یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن ذهب و الفضه. که ببینید این موارد غیر از اینکه خمس داره براش ثابت میشه، یه نکته مهم دیگر هم هست که اینها در واقع علاوه بر شأن نزولی که در آیه آمده بود هست، یعنی آیه‌ای که مربوط به خمس بود، اگر کسی به ذهنش این خطور میکنه که آیه که گفته غنیمت و غنیمت غنیمت جنگیه، که ما عرض کردیم نه، غنیمت غنیمت جنگی نیست، غنیمت هر غنیمتی رو و معنای غنیمت رو گفتیم، اما اگه کسی به ذهنش میگه چون شأن نزول در رابطه با غنیمت جنگی بوده پس فقط غنیمت، این کلام امام معصومه. حالا ما با اهل سنت یه بحثی داریم که آوردیم مطالبش رو، که اونها هم مواردی رو اضافه تر دارن، حالا در روایت دارن، در نظر و دیدگاه علماشون دارن و غیره. ما به عنوان شیعه هم یه مواردی اضافه تر داریم، نه از جانب علما که علما آمده باشن یکی یکی اضافه کرده باشن، خدای نکرده بگن خب در آیه قرآن گفته بود غنیمت جنگی، ما بیایم معدن هم اضافه بکنیم، ما بیایم گنج هم اضافه کنیم، نه، اینها نص روایت امام معصوم هست که اینها جزئی از موارد خمسه، اینها خمس برش واجبه، نه چیزی اضافه شده است،
اینها جزء موارد غنیمت در آیه بوده است و امام معصوم داره مصادیق آیه رو، اگر تفسیر میخوایم خدمت امام معصوم باید برسیم، اگر موارد شأن نزول میخوایم، اگر موارد مصادیق رو میخوایم باید خدمت امام معصوم برسیم. خب شأن نزول یه جای اتفاق افتاده در رابطه با غنیمت جنگی، اما این موجب انحصار غنیمت در مورد نمیشه، کما اینکه ائمه معصومین علیهم السلام دونه دونه موارد رو گفتن و
جالب که یعنی دقیقاً خود حضرات معصومین در همین روایت اخیری هم که حضرت عالی نمایش دادین که الان مرتکز نزد همه افراد این بوده که نسبت به یک چیزهای دیگری خمس هست، حضرت فرمودن خب همون جوری که توی اونها خمس هست اینم شبیه همون هاست
و همین طوری که تو موارد دیگه میاد از ما میپرسید اینم بیاید بپرسید. بله. و اینم خیلی رایج بوده که سوال میکردن یعنی از ائمه معصومین، چون احتمال میدادن حتی اونهایی که حکم دقیقو نمیدونستن گاهی اوقات ممکنه مثلا توش گیر میکردن که خب این مثلا نباشه جزء زکات، شاید نباشه جزء موارد دیگه، میومدن میگفتن در این مورد ان الکنزه کم فی چقدر. بله. اونم دقیقاً عین مثلا غنیمت جنگی یک پنجم میومد مقدار رو سوال میکرده، موارد و مصادیق رو سوال میکرده و بعد حضرت ارجاع میدادن میگفتن یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن ذهب و الفضه، موارد دیگه هم مثل نمیدونم گوگرد، مثل سرب، مثل غیره. ها. چون همشون حکم کنز پیدا میکنن، حکم رکاز پیدا میکنن، اینها هم برشون واجب هستش. بعد در پاورقی این کتاب یدل علی وجوب الخمس فی الکنز و المعادن جمیعا، این روایت رو به اصطلاح شیخ طوسی هم در تهذیب آورده، در صحیح فلان همون رو در پاورقی هم آورده، باز تهذیب الاحکام که مراجعه میکنیم همین روایت در جلد چهارم صفحه 156 آمده که حضرت میفرمایند، روایت هست از اینم باز روایت صحیحه هست، علی ابن محزیار عن الفضاله عن ابن ابی عمر عن جمیل عن محمد ابن جمیل ابن دراج هست، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضه والصوف والحديد والرصاص فقال علیها الخمس و الخمس جمیعا، همه اینها برش خمس آمده و وجوب خمس برشون مشخص هستش. بعد میریم مراجعه میکنیم مستمسک عروه الوثقا، در مستمسک عروه الوثقا مرحوم حکیم اسد محسن طباطبایی حکیم آیت الله العظما حکیم در جلد نهم که مستمسک عروه رو در اینجا آوردن، یعنی در عروه الوثقا ما چی فتوا دادیم، مستمسک فتاوای ما چه روایاتی هست، یعنی به چه روایاتی احتجاج شده، در اونجا در جلد نهم صفحه 454 اینجا مفصل آورده، وقتی میگه از ثانی موارد خمس المعادن من از ذهب و الفضه فلان، اینجا پاورقی میزنه اجماعا محصنا و منقولا صریحا فی الخلاف و سرائر و المنتهى و التذکره و المدارک و فلان، تا میگه مدارکی درش وجود داره، نفی الخلافیه بین مسلم عن المعدن و کذا فی الجواهر و یشهد له النصوص، روایات فراوان داره که صحیح ابن مسلم، یعنی صحیح محمد ابن مسلم که روایت رو چی کرده، ان معادن ذهب سوال کردم و جواب آمد، یعنی دقیقاً مستمسک عروه آمده مطلب رو آورده، فتاوا رو آورده، روایات ذیلش رو هم آورده، روایت رو آورده در پاورقی که به خاطر این روایات هست که این فتوا داده شده است. اونهایی که میگن آقا روایت بدون فتوا، برن ببینن، مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام بکنن، اینقدر مقید بودن علما و مراجع و بزرگان شیعه به این که آقا سراغ روایات برن. ایشون هم باز از اون علمایی نیست که مثلا مال 2000 سال قبل باشه، تقریبا معاصر هستن، یعنی این دقت در این که سراغ اینها برن و بر اساس این فتوا بدن در کلمات اینها وجود داشته.
اصلا گویی چنین کتابی رو ندیدن. بله. وقتی که یک کتاب اصلا موضوع لهش برای چنین چیزی نوشته میشه، خب طبیعتا اینها یک نگاه بهش بندازن، متوجه میشن که اینها بالاخره این فقها به قول حضرت استاد ننشستن دور هم جمع بشن بگن خب خوبه این فتوا رو بدیم. نمیدونم، بالاخره آدم یک مقدار منصف باشه و تتبع کافی انجام بده، قطعاً خودش میتونه راه درست رو انتخاب بکنه و ببینه خودش قضاوت بکنه، ببینه که آیا اون افرادی که دارن ادعاهایی انجام میدن مستند این ادعاهاشون رو انجام میدن یا اینکه خودشون نشستن دوره هم دارن یه حرفایی میزنن. بسیار خوب استفاده کردیم حضرت استاد. باز یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم انشالله ادامه برنامه رو در خدمتون خواهیم بود.
أتمنى محرومي قم الهنية أهدي لمن قومي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرح بعیونی والقلب رده اللهم صلي على محمد ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طاها أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف. بسیار خوب، با برنامه عصر ایمان در خدمتتون هستیم و تا اینجای برنامه الحمدلله تونستیم مستندات زیادی نسبت به تک تک مواردی که خمس در اونها در روایات به اونها اشاره شده این رو تونستیم خودمون به عینه مستنداتش رو ببینیم با عنوان یک پژوهشگر الان پای گیرنده ها نشسته باشیم و خودمون قضاوت بکنیم آیا هیچ روایتی نیست در باب خمس به صورت کلی یا اینکه تک تک اینهایی که الان بنده حالا اجمالاً یادداشت کردم که خمس زمین خریداری شده یک کافر ذمی، خمس در هر فایده، خمس در معادن، خمس در گنج‌های طلا و نقره و سایر اقسام معادن مختلف و گنج‌های مختلف، تک تک اینها مواردیه که نه اینکه از یک اطلاق‌گیری بخوایم استفاده کرده باشیم و بگیم خب این هم شامل خمس میشه، نه، تک تک اینها مواردیه که به عینه در روایات اومده و الحمدلله ما تونستیم در این برنامه به برکت حضور حضرت استاد عباسی اینها رو شاهد باشیم و ببینیم خودمون. خب در ادامه اینها ببینیم دیگه در چه بابهایی ذکر شده این مبحث خمس و بینندگان عزیز هم خودشون قطعا قضاوت خواهند کرد.
بله، من مورد دیگری رو عرض بکنم که مربوط به مروارید، یاقوت، زبرجد و باز در اونها روایات آمده معادن طلا و نقره. در کتاب کافی شریف جلد دوم صفحه 735 روایت محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن علی عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه ما فيه. سوال کردم در رابطه با اون چیزی که از بحر یعنی از دریا به دست میاد، یاقوت و مرجان و زبرجد و از معادن طلا و نقره، چی در رابطه با اون باید پرداخت بکنم، حکمش چی هست؟ اذا بلغ ثمنه دینارن ففیه الخمس، اگر مقدار اون به یک دینار برسه، مبلغ و قیمت او به یک دینار برسه، باید خمس اون رو پرداخت بکنی. این روایت یک روایت در من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق در جلد دوم صفحه 39 باب 95 که باب خمس هستش. سأل ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، از آقا موسی بن جعفر علیه السلام سوال شد اما یخرج من البحر، همون روایت من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و معادن الذهب هل فیها زکات. فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگر قیمت اون به یک دینار برسه باید خمس اون رو پرداخت بکنی. که حالا در پاورقی هم آورده یدل علی وجوب الخمس فی المعادن اذا بلغ قیمت ها دینارن به اصطلاح و حمل علی الاستحباب اما لما یعتی در ذیل یک روایت دیگر آمده و در رابطه با اون کلام وجود داره، کلام مفصلی هستش، بعد بحث در رابطه با اون هستش. باز روایت بعدی رو آورده، اونجا میگه در رابطه با دلالت بر وجوب خمس در کنز و معادن میکنه، همه اونها میکنه، نظری که در پاورقی آورده شده. در تهذیب الاحکام شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف باز در جلد چهارم صفحه 160 روایت و عنه عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر، و باز اینجا پاسخ این است که اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگر به یک دینار برسه در اون خمس هست و باید خمس پرداخته بشه.
دینار هم به نظر حالا با توجه به خودمون الان یک سری روایات رو بررسی کردیم،
بله،
الحمدلله در همین جلسه اونجا داشت که ما ابتدا هزینه هاش رو کنار میذاریم، یه دینار بالاخره قیمت به نظرم قیمت زیاد بالایی نیست طبیعتاً، یعنی همون احتمالاً اگر چیز دیگه کمتر از یک دینار باشه به احتمال زیاد همون خرج هزینه‌های خودش رو بخواد بده،
بله، یا به عنوان چیز حالا باید بیشتر دقت بشه، ولی خب احتمال اینکه چون این چیزهایی که از دریا به نوعی به دست میاد گاهی اوقات یه چیزی هست زیباست ولی خیلی بی‌ارزشه، یعنی قیمتی نداره، امر قیمتی نیستش، بله. اینها در واقع مفوعان هستش، اگر به یه جایی برسه که قیمت پیدا بکنه، چون گاهی یه چیزی زیبا هست از دریا به دست میاد، مثل مثلا گوشمایی هستش، نمیدونم چیزای جزئی هستش، صدفهایی هستش، خب اینا ارزشی نداره، یا یاقوت و اینا ممکنه باشه، یه زبرجدی باشه ممکنه باشه، ولی اونقدر این ریزه که وقتی شما مثلا میبرین گاهی اوقات دیدین مثلا در این جواهر فروشی و طلا فروشی یک قوطی دارن که وقتی میخوان یه تیکه از این مثلا جواهر روی یه طلایی کار بکنن میگردن بین اونها و اینها اصلا گاهی اوقات خیلی از ما دستمزد هم نمیگیرن از شخص، یعنی میگن آقا یه دونه جواهر افتاده از طلای شما، یه دونه از بین اونها متناسب با این اندازه این پیدا میکنه میذاره، این مثلا چی، این رفته مثلا 500 تاشو با هم دیگه خریده یه مبلغی که یه دونهش اصلا قیمت پیدا نمیکنه، اگر قیمت پیدا نکرد، قیمتی نبود، ارزشمند نبود، که خب دیگه الان دیگه خمس هم درش نیست، اون که خمس چی رو مثلا باید پرداخت بکنه، ممکنه که به این منوال و به این شکل هم باشه. بعد علامه مجلسی در ذیل همین روایت میگه اختلاف الاصحاب فی اعتبار النصاب فی المعادن فی قدرهی و فی قدرهی، قال الشیخ بالخلاف یجم الخمس فل معادن ولا یرا فیها نصاب. بعضیا مثلا گفتن آقا در معادن خمس در هر صورت داره، نصابی هم نداره. بعضی ها اومدن گفتن که نه، یک نصابی به اصطلاح درش مطرح کردن. بعضی ها اومدن گفتن که در رابطه با اعتبار نصاب، در رابطه با چیزهایی که از دریا به دست میاد، که باز این بعضی اومدن گفتن یک دینار، بعضی بر اساس منابع دیگه و مطالب دیگه اومدن گفتن 20 دینار نصاب به اصطلاح این مطرح است، که ظاهرا به همون برخورد پیدا میکنه که یک ارزشی داشته باشه، مقداری که ارزش داشته باشه.
تک تک اینها نشون میده اهمیت بحث رو که چقدر به جزئیات بحث غور کرده بودن و فرو رفته بودن.
امام معصوم در روایت گفتن فرمودن دینارن، در جای دیگه اگر عبارت دیگه آمده باشه فقیه اجازه نداره عبور بکنه همینطوری، یعنی باید بررسی بکنه هم نظرات و هم مطالب رو، هم روایات رو، اون روایات که نصاب دارد جمعش با اون روایات که نصاب ندارد. چون بعضی خیلی کار ساده ای میدونن، میگن آقا این روایت اینو گفته اینو گفته، خب یه جمعی پیدا میکنیم دیگه. این یه جمعی پیدا میکنیم بعد یه مبنایی داشته باشد که ما بتونیم در روز قیامت پاسخگوی اون جمعمون باشیم، یعنی به این آسونی نمیتونیم جمع برای روایات قائل بشیم. در مستمسک عروه الوثقی مرحوم حکیم جلد نهم باز میبینید بالا فتاوا آمده، جلد نو صفحه 457، اشتراط و بلوغ النصاب فی خمس المعدن. بعد در اونجا ذکر شده، گفته وجوب خمس و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه 20 دینارن. شرط در وجوب خمس در معدن اینه که به 20 دینار برسه. بعد پایین در پاورقی ایشون اومدن بحث کردن، بعد آمدن اینجا گفتن که در نصاب لصحیح البزنطی عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام روایت رو که اذا بلغت قیمته دینارن ففیه الخمس. بعد این باز دو مرتبه مفصل جمع با مواردی می شود که درش مقدارهای دیگه و نصابهای دیگه آمده و استنباط می شود. استنباط یعنی این، استنباط یعنی این که روایات مورد بررسی قرار بگیره، آیه مورد بررسی قرار بگیره، بعد در کلیات و در جزئیات فتوا داده بشه. اولا از روایت به دست میاریم آقا چه مسئله‌ای، مثلا معدن، گنج، یاقوت، زبرجد، نمیدونم طلا، نقره، اینها معادنش به کدوم خمس واجب هست، کدوم واجب نیست. این مرحله اول، اصل وجوب خمس بر اینها. بعد از این، خب این اصل وجوب خمس قبل المعونه یا بعد المعونه، دو مرتبه یه بحث میشه. که میان میگن آقا اول باید مخارجش کنار گذاشته بشه، روایت میارن، مطلب میارن، بحث میکنن کدوماش قبل المعونه، کدوماش بعد المعونه، و آیا همه بعد المعونه هستش یا نه بخشیش. بعد از این باز میان میگن خب نصاب دارد یا ندارد، یعنی اگر کسی معدن طلا، نه معدن طلا پیدا نکرد، یه جایی اصل معدن طلا بود، ایشون یه تیکه پیدا کرد و تمام، این چه حکم پیدا میکنه؟ یعنی نصاب داره، آره نصاب داره یا نداره؟ عجب. اونی که از دریا میگیره نصاب داره یا نداره؟ یعنی ببینید چندین بحث داخل این قرار میگیره که این نیاز به تم تفحص در روایات و دقت در روایات، هم نیاز احاطه در روایات. آقا اگر امروز آمد یه نفری همینجوری یه روایت دیدش، یه کتاب دید، حتی یه کتاب رو کامل دید، آمد فقط من لا یحضر الفقیه رو دید، این آقایونی که میگفت آقا من لا یحضر الفقیه برای این نوشته شده که آقا مردم هر جا عمل بکنن اینا، من لا یحضر الفقیه رو دید، عمل کرد، بعد یه روایتی تو تهذیب آمده بود، تو تهذیب متأخر دیگه، تو تهذیب آمده بودش، ایشون هم یه روایتی آورده بود، خب من لا یحضر الفقیه نیورده بود به هر دلیلی. اگر ما با اون روایت یه حکم دیگه‌ای به دست می اومد و ما طبق اون اولی فتوا داده بودیم، چیکار کنیم؟ احسنت. یعنی واقعا چجوری باید جواب بدیم؟ بله. اگر ما همه روایات رو احاطه نداریم، لذا واقعا نیاز به احاطه به همه روایات داره. لذا اگر کسی احاطه به همه روایات پیدا نمی کند، نیاد حکم فقهی بده. من به هیچ عنوان جرئت نمی کنم حکم فقهی بدم، این روایت رو دیدم ولی میگم من به اون مقداری که اون مرجع تقلید تفحص در این روایات کرده، دقت در این روایات کرده، نکردم قطعا تفحص. تعارف که نداریم، من بیام الان فتوا بدم بگم بینندگان عزیز شما از فردا فلان شی رو خمس پرداخت کنید، فلان شی رو پرداخت نکنید. خب من میتونم روز قیامت جواب بیننده ها رو بدم که بگن آ ما به فتوای تو عمل کردیم، حالا اومدیم اینجا میگن فلان شی هم بعد شما خمسش رو میدادی ندادی، یا فلان شی مال ما بود نباید خمس پرداخت میکنیم، شما ما گفتی این خمسه این مال هم باید پرداخت بکنی و ما رفتیم پرداخت کردیم، از مال ما رفته، حالا امروز جبران کن. من روز قیامت چجوری جبران کنم مال از دست رفته یه نفر رو؟ یا جایی که باید خمس میداد و نداد به واجب شرعیش عمل نکرد. لذا واقعا یه خورده مراقبت بکنن بزرگواران و عزیزانی که میخوان تو فضای مجازی. گاهی اوقات من دیدم حتی روایت هایی رو همینجوری بی توجه فوروارد میکنیم از این کانال به اون کانال، از این گروه به اون گروه، بدون اینکه دقت بکنیم آقا کسی که گذاشته منبعی که منبع داره نداره، معتبر هست معتبر نیست، روایت صحیح است صحیح نیست. حالا در مثلا فرض بفرمایید در روایت اخلاقی یا بعضی از روایات در تو مسائل مثلا مستحب عبادی مثلا بگیم آقا اینا یه مقداری مثلا
آسون
بگیر، ولی واقعا مسائل شرعی رو مسائل فقهی رو به هیچ عنوان روایتش رو اجازه نداریم راحت فوروارد بکنیم این طرف اون طرف، چون ممکنه اون روایت معارض داشته باشه، روایت عام و خاص باشه، مطلق و مقید باشه، ناسخ و منسوخ باشه، خیلی اتفاقات در تو اون روایت هست. همین روایت هم که ما الان دارم عرض میکنم، من میگم آقا بحث تمام نیست بینندگان عزیز، فتوا من نمیدم تو این برنامه، بحث تمام نیست، من دارم این روایت رو میگم، جلسه آینده ممکنه روایت دیگه ای رو بگم، یه مورد موارد دیگه ای رو بررسی بکنم. هر کی میخواد حکم فقهی بدونه بره از مرجع تقلیدش بپرسه، نماینده مرجع تقلیدش از رساله مرجع تقلیدش بپرسه. من اینجا دارم روایات رو و دستبندی و تحلیل روایات رو برای اینکه روشن شود چقدر ما استنادات داریم و چقدر دقت در این رابطه باید وجود داشته.
کما اینکه دقیقاً خود همون مراجع تقلیدی هم که میان همین ها رو ذکر میکنن، ابتداعا خودشون حالا چه تو فقهش چه تو اصولش حالا هر جایی که مکانش بوده بیان کردن که ما اون وقتی میایم به همین فتوا میدیم، به یک مسئله فتوا میدیم که مطمئن باشیم دیگه هر چی روایت بوده همه رو دیدیم، و الا به خودشون چنین اجازه ای نمیدن که بخوان فتوا بدن. حالا نمیدونم این آقایونی که یه دونه موبایل گرفتن دستشون و یه دونه روایت دیدن دیگه با چه استنادی، با چه به قول خودمون اونها اون مراجع خودشون رو ملزم میدونستن، اینها خودشون رو به چی ملزم دونستن که تونستن به همین راحتی یک بالاخره عملی رو در اینجا نشون بدن؟
بله
بسیار خوب. خب پس اینم شد، در یکی یکی دارن هی مصادیق مختلفش زیاد میشن و چقدر عجیبه اینهایی که میان کلن میگن که خمسی اصلا وجود نداره، نمیدونم هیچ کدوم از این مصادیق رو ندیدن، یا اینکه بالاخره نمیدونم حالا اینها برداشتشون چی بوده از این، چه قرض داشتن از این کاری که داشتن انجام میدادن.
بله
بسیار خوب. خب الحمدلله تا اینجای برنامه بسیار استفاده کردیم از محضر استاد. البته حالا عزیزانی هم که یک سری سوال پرسیدن، سوالات فقهی که هست، احساس میکنم حالا بیشتر جاشون در همون مبحث برنامه روشنای احکام و مباحث احکامی هست که بیان میشه، غرضی که اینجاها بود و ما دنبال این بودیم تا بهش برسیم، بالاخره پاسخی بود بر کلیت این شبهه‌ای که متاسفانه بارها و بارها مطرح شده بود که بله خمس یک چیز مندرآوردیه که شما خودتون الان به وجود آوردین و بالاخره به دوائی مختلف و انگیزه های مختلف اینها سعی میکردن این رو زیر سوال ببرن. اینها غرض اصلیشون چی از این که اومدن وارد این مبحث شدن، مبحث خمس شدن، این نوع اخباری ها و این
ببینید از اون جایی که اینها معارض با سیستم و نظام مرجعیت هستن در شیعه، وقتی میخوان مرجعیت رو هجمه و حمله بکنن که خب اصلا مرجع نباید داشته باشیم، مردم رو سوق بدن به اینکه آقا هر کسی خودش مطالعه‌ای بکنه نگاهی بندازه، و با مراجع میان مخالفت میکنن، میگن خب ابزار مراجع برای هدایت مردم، برای تعالی مردم، برای امور دینی مردم چیه؟ وجوهات شرعی است، خمسه. خب با این هم میان مخالفت میکنن، میگن آقا اگر این ابزار رو ما از دست مراجع بگیریم دیگه مراجع نمیتونن اون تاثیرگذاری رو در امور دینی و در تبلیغ مسائل دینی داشته باشن، لذا دیگه مردم هم اون حالت رها شدگی رو دارن. و این اقدام حالا هم بسیار زشته، یعنی ببینید شنیعه، که یعنی ببینید برای یه اهداف دیگه، چون بالاخره برخی از اینا، ما نمیگیم آقا همه اینایی که تو فضای مجازی هستن این حالت رو دارن، ولی بالاخره برخی از اینها از جایی از بیرون شیعه دارن هدایت میشن، یعنی بعضی از اینها واقعا فریب خوردن، ولی بعضی از اینها نه، واقعا با عناد آمدن وسط. یعنی آمده آقایی که آمده، یه آقایی هستش خودش میگه که میگن آقا شما فلان کشور بودی، تو میگی تو فلان مؤسسه کار میکنی، مؤسسه مال چه کسی بود؟ اسم یه مرجعی از مراجع فقید و از دنیا رفته رو بیان میکنه، بعد از اون طرف میاد میگه آقا خمس نباید بدید، خمس حرام، یا میخواید بدیدم ندید دست اینا، خودتون پرداخت. خب خودتون به کی، به چی؟ باز اونم ملاک میخواد، اونم دلیل میخواد. بعد بهش میگن آقا شما اون مؤسسه که کار میکردی مال کجا بود کار میکردی؟ مال دولت اون کشور بود؟ مال چون؟ میگه نه مال فلان مرجع بودش. خب شما اگر کار تحقیقاتی داشتی میکردی، که شما ببینید این حجم از کارهای علمی و کارهای تحقیقاتی و کارهای تبلیغی که داره در از توسط مراجع اعزام تقلید انجام میشه، خب شما اگر قرار باشه که این رو بگیری، این رو مانع بشی، اونم مانع به ظلم، یا میگه آقا حق نیست، خیلی خب آقا حق نیست، اما مانع به ظلم، این همه مطلب و این همه روایت و این همه استناد وجود داره، بیای به ظلم با ندونستن، از ندونستن خیلی از افراد در فضای مجازی استفاده بکنی، یه دونه آیه، یه دونه روایت رو بیاری برای اون نشون بدی و او رو منع بکنی، واقعا این اقدام ناپسندی.
بسیار خوب، خیلی ممنون. پس حالا انشالله مبحثی که آماده هم باشیم در جلسات آینده از حضرت استاد بشنویم اینه که حالا بالاخره بعضیا چنین چیزی رو مطرح می‌کنن که این مختص زمان معصومین بوده، اما منتظر هستیم که انشالله حضرت عالی هم این رو بیان بکنیم که در همون زمان معصومین چنین اجازه‌ای به افراد دیگر داده شده بود که بخوان چنین استفاده هایی از خمس ببرن و در جهت همون،
بله، وکلایی که ائمه معصومین علیهم السلام داشتن و مورد خرج رو هم، یعنی این نیستش که آقا برای ما مجهول باشه الان که امام زمان در غیبتن شما میگیرید چرا دارید این خرجا رو انجام میدید. آقا در زمان معصومین علیهم السلام اخذ میشده و در مصارفی که معصومین فرموده بودن خرج میشده،
بله.
یعنی کعنه دوران غیبت داشته این اتفاق میافتاده، امر مجهولی نیست که بگیم آقا الان نباید گرفته بشه یا الان گرفته میشه. از کجا میدونید که باید کجا خرج بکنید که امام معصوم راضی باشه؟ این در دوران معصومین علیهم السلام هم اتفاق افتاده و در موارد متعدد هم خرج شده.
انشالله پس اینا رو هم مستنداتش رو انشالله همراه ما باشید ببینیم. نمیدونم زمان و فرصت زیادی برای ما باقی نمونده، اگر سخن پایانی هست بفرمایید، اگر نه هم که دیگه سلامت باشین. بزرگواریم، خیلی استفاده کردیم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه عصر ایمان امشب هم همراهی کردید. انشاءالله که بتونیم در این عصر آخر الزمان ایمان خودمون رو حفظ بکنیم و بالاخره در مقابل شبهات مختلفی که پخش میشه محکم بایستیم. اگر هم نمیخوایم بایستیم، حواسمون باشه بالاخره یک پیامی که میاد، حالا حداقل اون درس اخلاقی کاملی که از این جلسه میتونیم بگیریم، یک پیامی که میاد، اگر یک روایتی حتی نقل شده، حواسمون رو بدیم با نقل کردن این روایت چه آثاری بر اون مترتب میشه. اگر قرار باشه دیگری بنابر این روایت یک حکم فقهی و شرعی خودش رو بهش عمل بکنه اما اشتباه باشه، فردا گردن خودمون گیر خواهد بود. پس دقت بیشتری رو انشالله انجام بدیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. مولای ما
دیگر نداشتم. اعجاز خلقت از تو، اعجاز خلقت از تو، برابر نداشتم. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشت. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشت. سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در I don't.